بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، حکایات عرفانی، خودشناسی تمثیلی. صفحه 18. کسی که دندان خودش را کشید. میگویند هر دندانی در دهان انسان نماد یکی از عزیزانش هست و با هر کسی که آدمی از دست میدهد به صورت مرگ و یا جدایی یکی از دندانهایش هم به بهانه ای میافتد. ولی آیا کسی هم خودش توانسته است دندان فاسدی از خودش را بدون بی‌حسی با دست خودش بکشد؟ آیا فاسدترین آدم زندگی شما کیست؟ مسلماً خود شماست که خود حجاب خودی از میان برخیز. آیا کسی توانسته است که دندان خودش را بکشد؟ من توانستم، شما هم امتحان کنید، حتماً پیروز خواهید شد و اصلاً تنها پیروزی انسان همین است که یک بار برای همیشه دندان خودش را بکشد و از شر خودش نجات یابد. ولی برای تمرین بایستی براستی یکی از دندانهای فاسد خودتان را بدون بی‌حسی به دست خودتان بکشید. کسی که از خجالت مرد. بعضی می گفتند که سرطان داشت، بعضی دیگر می گفتند که مرض قند داشت، بعضی هم می گفتند که ایدز گرفته بود و برخی می گفتند که، ولی من پس از یک عمر تحقیق بالاخره کشف کردم که او از فرط خجالت مرده بود. خجالت از سرطان، ایدز، سکته. همه ی آدم ها نهایتاً از خجالت و با خجالت می میرند و نیز برای خجالت دادن اطرافیان خود. ولی آیا شما هم تا کنون از مرگ کسی خجالت کشیده اید؟ و یا از هیکل خودتان؟ خاطره ای از سلول انفرادی. وقتی به مدت چند هفته در یک اتاقک به طول 3 متر از صبح تا شب قدم می زدم، به ذهنم آمد که عجب که می خواستی کل جهان را از لوس وجود ستمکاران پاک کنی و بشریت را نجات دهی و آنگاه بر کل جهان حکم برانی. و اینک چقدر جهان تو کوچک شده است و در آن جز خودت هیچ کسی برای نجات دادن نیست. که به ناگاه شنیدم کسی در گوشم گفت: حالا کجایش را دیدی؟ به زودی مجبوری در اتاقی درست و اندازه قد خودت تا قیامت قدم بزنی تا کل بشریت در صحرای محشر به دادت برسد و نجاتت دهد. به خود آمدم و دیدم که چه جهان بزرگی دارم و هنوز 2/3 اضافه است. راز دل خدا و بنده. روزی بنده ای به درگاه خدا نالید و گفت: پروردگارا، مگر من چه جفایی در حق تو کرده ام که عالم و آدمیان را امر نموده ای که به من جفا کنند؟ پاسخ گفت: جفایی بدتر از این نبود که عمری دل به غیر من داده ای، حالان که من در دلت به انتظار بودم و تو مرا به غیر فروختی، آن هم به شقی ترینشان. بنده ناله کنان گفت: پروردگارا، می دانی که دل به اختیار من نبود و ربوده شد. پاسخ گفت: می دانم و این امتحان عظیم تو بود، ولی تو می توانستی که از این واقعه شرمسار باشی و یا از معشوق هایت بگریزی. شرمساری حداقل انتظار من از تو بود، ولی تو او را به جای من پرستیدی و بر جای من قرار دادی. من هم به او امر کردم که از تو بیزار شود و برود، تو به من خیانت نمودی و او هم به امر من به تو خیانت نمود. من نور عشق تو بودم و تو مرا به شقی ترین دشمنانم هدیه کردی. بنده با شرمساری گفت: پروردگارا، هرچه بر من جفا شود حق است، حال که نور تو را این گونه نثار دشمنانت کردم، بر من آتش ببار که مستحق آتشم. پاسخ گفت: هنوز هم کافری؟ پس چرا رحمت و عفو مرا طلب نمی کنی؟ آیا ابلیس تو را از من مایوس کرده است؟ بنده گفت: پروردگارا، تا به عفو و رحمت تو را ندارم و در آتش تو بیشتر تو را یاد می کنم. من به خود امیدی ندارم و خود را می شناسم. پاسخ گفت: پس از من بخواه که به تو معرفت بر لطف و رحمت تو بخشم تا ظرفیت درک محبت مرا بیابی. زین بعد مرا صدا کن یا اعرف. هر کس کافری دارد. زن کافر شوهر خیش است. فرزند کافر مادر خیش است. شاگرد کافر استاد خیش است. مرید کافر مراد خیش است. مخلوق کافر خالق خیش است. معشوق کافر عاشق خیش است. معلوم کافر عالم خیش است. معروف کافر عارف خیش است. میهمان کافر میزبان خیش است. زیرا خداوند خودش کافر خیشتن است که خود را فنا نموده و مخلوقاتش را بقا بخشیده است و جانشین خود ساخته است. کفر همان راز عشق و خلاقیت است. نشانه های دوست. سخنان امام علی علیه السلام: بدترین دوست تو کسی است که بر نیازهای تو می افزاید. بهترین دوست تو کسی است که تو را به صدق دعوت می کند. دوست کسی است که عیب‌هایت را در تنهایی به تو هدیه می‌کند. دشمن تو کسی است که تو را می‌ستاید. غایت خیانت پیمان شکنی با دوستی صدیق است. دوستی صدیق بزرگترین نعمت خدا در دنیاست. به راستی که دوست حقیقی تو هرگز چاپلوسی نمی‌کند. هر که پند نپذیرد دوستی نپذیرد. هیچ کس چون دوستی صدیق نمیتواند اراده ات را قدرت بخشد. دوست تو کسی نیست که به تو مال میبخشد. دوست تو کسی است که دوستان تو را دوست میدارد و دشمنانت را دشمن میدارد. بزرگترین ضررها از دست دادن دوستی صدیق است. دوست تو کسی است که در دین تو را یاری دهد. آن که برای نیازی با تو دوستی کند، چون نیازش برآورده شد خصم گردد. انسان نیکوکار صاحب یاری صدیق است. ناتوانترین مردم کسی است که از یافتن دوستی صادق ناتوان است. دوست تو کسی است که خدا را بیشتر دوست می‌دارد. بهترین دوست تو کسی است که اگر از دستش بدهی دیگر زندگی نخواهی. دوست تو کسی است که دوستان خدا در او ریشه دارند. امام کیست؟ امام یک رهبر دینی را گویند که قدرت روحانی تبدیل دین به ایمان و عشق را در قلوب دیگران داشته باشد. فرق امام با یک عالم و فقیه یا روشنفکر دینی در همین نکته است. انسانی ممکن است در علوم دینی یک علامه باشد و خطبه هایی بس ادمی و مستدل و پرشوری داشته باشد، ولی نتواند دین را در قلوب مردم تبدیل به محبت حق و عشق به هدایت نماید. چون این کسی هرچه باشد در قلمرو به امامت جای ندارد. ولی گاه یک فرد که در علوم دینی و تحصیلات فقهی و قرآنی هیچ تبحری ندارد و حتی چه بسا بی سواد است، میتواند در جایگاه امام قرار گیرد و منبع الهام ایمان و عشق به حق و شور معرفت و تقوا در میان مردم شود. همانطور که اکثر پیامبران و قدیسین و عارفان واصل این گونه بودند. در واقع سواد و مدارک مدرسه‌ای و عاریه‌ای امری لازم برای امر امامت نیست. در واقع گوهره اصلی و واجب و لازم برای امر امامت داشتن عشق الهی به هدایت و القای نور ایمان و محبت به دین و احکام و حدود الهی می باشد که بدون این گوهره دریایی از علوم دینی و فقه و حدیث و قرآن و تاریخ و ادبیات به خودی خود نمیتواند حاصل امر هدایت و ولایت در مردم باشد. و چه بسا ایجاد شرک و نفاق میکند، زیرا اطاعتی که قلبی و از روی حب نباشد منشأ اصلی انشقاق و نفاق است و تقلیدی محض که به بخل و عداوت و سلطه‌گری میانجامد. ولی آن که نور ایمان دارد حتی بدون هیچ سوادی میتواند احکام الهی را از فطرت خیش استخراج نموده و قرآن را از دلش بخواند و به مردمان هدیه کند و امام مردم باشد و اسوه تقوا. مصاحبه ای با یک زندانی سیاسی. یک زندانی ابد را که به دلیل فعالیت حزبی و ایدئولوژیکی محکوم شده بود، ولی مدت‌ها بود که دیگر کمترین باوری به حزب و ایدئولوژی خود نداشت، پرسیدم: اگر از حزب و ایدئولوژی خود که دیگر باورشان نداری توبه کنی و اظهار ندامت نمایی، آزاد خواهی شد، ولی چرا مقاومت می‌کنی تا تمام عمرت را در زندان بمانی؟ ندامت تو از صداقت توست و لذا خیانت محسوب نمی شود. چرا با یک تیر دو نشان نمی زنی که هم به حقیقت اعتراف کنی و صداقت خود را آشکار سازی و هم آزاد شوی تا زندگی دیگری را آغاز کنی؟ پاسخ گفت: من باورهای گذشتم را به واسطه تفکر از دست دادم، ولی باورم را به اعتقاد داشتن از دست ندادم. من به دلیل فکر کردن و باور داشتن و متعهد به اعتقاد خود بودن در زندانم، نه به دلیل اعتقاد خاص. هر که به باور خود ایمان و عهدی داشته باشد در این دنیا زندانی است. من اگر آزاد هم شوم، در بیرون بایستی در خانه خودم و در تن خودم زندانی باشم و زندانبان خیشتن، زیرا دوران اعتقاد و ایمان و عهد به سر رسیده است. حالی که به دست جامعه در همه حال بایستی زندانی باشم، بهتر است که به هزینه و مسئولیت جامعه در زندان باشم. این به صداقت نزدیکتر است و به آزادی نیز. در زندان این مجال را دارم تا به اعتقادی برتر و درست‌تر برسم، ولی در بیرون بایستی در محاصره و جدال و عداوت مردم جان بکنم تا دست از اعتقادم بردارم. در زندان اعتقادم زنده می‌ماند و رشد می‌کند و پیام من نیز واضح‌تر و بدون دردسر به مردم هم می‌رسد. زندان محل رشد اعتقادات و نیز رسانه مجانی و سریع اعتقادات است. همه صاحبان اعتقاد و عهد و وفا زندانی‌اند. هنرمند کیست؟ از هنرپیشه مشهوری پرسیدم: یک هنرپیشه کامل کیست؟ گفت: کسی است که نقش بیگانه ای را چنان ایفا کند که گویی خود هموست. گفتم این که بس کردی هنر جمله مردمان است. گفت با این تفاوت که مردمان از بابت ایفای چنین نقشی پولی نمیگیرند و بلکه تمام درآمد خود را نیز هزینه می کنند و مشهور هم نمی شوند و جایزه ای هم نمی گیرند و بلکه متهم به ریا هستند که جایشان درک اسفل سافلین است. گفتم اینک معنای هنر پیشگی را فهمیدم و راز هنرشان را. از شاعر مشهوری پرسیدم شاعر کامل کیست؟ گفت کسی که چنان تمام عمرش نقش عاشق را بازی می کند که همه باور می کنند که عاشق است و نه فاسق. پرسیدم فرقش با هنر پیشه چیست؟ گفت هنر پیشه از پس هر نقشی یک آنتراکت می دهد ولی شاعر نه، و ما بقی این هم هستند از جمله تفاوتشان با مردم عادی. از نقاش پست مدرنی پرسیدم مکتب آبستره چیست؟ گفت نقاشان قصد داشتند که چون خدا خلق کنند و روی دست او بزنند و این مکتب کلاسیک و رئالیسم است، ولی چون نتوانستند از هرس شروع کردند به تکه پاره کردن واقعیت و این مکتب کوبیسم است. باز هم ارضا نشدند و همه رنگ ها را در هم ریختند و بر کاغذ پاشیدند و رفتند و این شد مکتب آبستره. و بعدش برخی دیوانه شدند و برخی خودکشی کردند و برخی معتاد شدند و برخی هم معروف شدند و فکر کردند که بالاخره خدا شدند. از عارفی پرسیدم که هنر چیست؟ گفت هونار است، یعنی آتش هو، آتش خدا که به جان کافرترین آدم ها می افتد که ادعای خدایی می کنند. مردی که مرید شد. نیمه شبی دزدی خوشبخت بر خانه ای که دربش باز بود وارد شد. صاحب خانه ای نیافت. چون وارد اتاق شد فهمید که به کاهدان زده است و این خانه از آن درویشی بی‌نواست و در تمام خانه جز یک عدد کتاب چیزی برای برداشتن لایق نیافت. کتاب را برداشت و لایش را باز کرد و غرق در مطالعه کتاب شد و زمان از یادش رفت که به ناگاه صاحب خانه را بالای سر خود یافت. دزد به ناگاه از جا پرید و گفت ای شیخ مرا دریاب. شیخ نیز او را بوسید و نانش داد و مریدیش پذیرفت. دزد بیچاره که تحت تأثیر محبت شیخ به راستی مرید و دل داده شده بود، در این حال دچار عذاب وجدان بود و هر روز تصمیم می گرفت که رازش را به شیخ بگوید و برود به دنبال دزدیش. ولی هر بار شیخ می گفت باشد برای یک وقت دیگر، حالا کارهای واجبتری داری. تا اینکه سالها گذشت و روزی شیخ مریدش را فرا خواند و گفت میخواهم رازی به تو بازگویم. من هم به قصد دزدی بر این خانه وارد شدم و در آنجا پای بند گشتم و دزدیم فراموش شد. همه ما دزدیم در این درگاه و خوشا به حال کسی که به درگاه حق به دزدی آید. من اگر مالی می داشتم تو اینک اینجا نبودی، پس هرگز مال میندوز تا خداوند دزدان خانه اش را به سوی تو فرستد و بی نیاز سازد. می خواهم عارف شوم. روزی بی نوایی به نزد شیخ آمد و گفت یا شیخ میخواهم عارف شوم، لطفا مرا ارشاد بفرمایید. شیخ پرسید مگر چه شده که میخواهی خود را نابود سازی؟ آیا زنت تو را از خانه رانده یا بچه هایت تو را کتک زدند و یا شغل خود را از دست داده ای و یا مردمان تحقیرت میکنند؟ مرد بینوا گفت همه اینها که گفتی شده است. شیخ گفت: پس چند روزی نزد ما بمان. مرد چند مدتی در نزد شیخ بخورد و بخفت تا اندک اندک همسر و فرزندانش به سراغش آمدند و اربابش وی را مجدداً به کار دعوت کرد و چون مدتی از چشم مردم پنهان شده بود منزلت و حرمتی یافت. و آنگاه شیخ پرسید: آیا هنوز هم می‌خواهی عارف شوی؟ مرد با تکبر و نخوت کامل گفت: مگر نشدم؟ من خود همه اسرار عرفان را در این مدت کشف کردم، هرچند که قبلا هم می دانستم ولی چندان اطمینان نداشتم، و اینک می روم تا مردمان را ارشاد کنم. این بگفت و بی خدا حافظی شیخ را ترک نمود. شیخ در زیر لب گفت: الحمدلله، این خطر هم از سر ما گذشت، کم مانده بود که ما را تکفیر کند. عقل چیست؟ از دیوانه ای پرسیدم: عقل چیست؟ گفت: نمی توانم بگویم، زیرا آن را فهم نمی کنی. از فقیهی پرسیدم: عقل چیست؟ گفت: مهار نفس اماره. از عارفی پرسیدم: عقل چیست؟ گفت: زنجیریست که بر جنون خیشتن زنند. از حکیمی پرسیدم: عقل چیست؟ گفت: اراده خدا در بشر. از عاشقی پرسیدم: عقل چیست؟ گفت: عاشق شدن. از عملی پرسیدم: عقل چیست؟ گفت: کار کردن و کار کردن و کار کردن. از قبری پرسیدم: عقل چیست؟ گفت: در مقابل روی توست. از خداوند پرسیدم: عقل چیست؟ گفت: منم، زیرا کل کائنات در مهار من است. از خود پرسیدم: عقل چیست؟ گفت: چیزی که به واسطه آن هر چیزی همان است که هست، الا انسان که بی عقل است اکثرا. چند حکایت عرفانی. مردی به زنش اظهار عشق کرد. زن گفت: اگر راست میگویی ثابت کن. مرد گفت: چگونه؟ زن گفت: مرید من شو. مرد گفت: حالا که خوب فکر می کنم عاشق تو نیستم، چون نمی توانم مرید حرف های تو باشم. زن گفت: پس من مرید حرف های تو می شوم. مرد گفت: حالا که خوب فکر می کنم واقعا عاشق تو هستم. اسرائیل به بالای سر بیماری رفت و گفت: یک دقیقه دیگر وقت داری و سپس جانت را می گیرم. بیمار گفت: لطفاً صبر کن تا جواب آزمایش به دست من برسد، تا لااقل بدانم به چه بیماری مردم. اسرائیل گفت: به مرضی به نام مرگ مبتلا شده ای که هیچ علاجی ندارد جز مرگ، منتها مرگ هر کسی نام خاصی دارد. روزی مردی به نزد عارفی آمد و گفت: ای شیخ، به جستجوی خداوند آمدم. شیخ گفت: من خود هنوز نجستم، ولی اگر بخواهی دو نفری او را جستجو می کنیم، چون خودش گفته که با یک نفر روبرو نمی شود بلکه برای دو نفر آشکار می شود. مرید گفت: برای چه؟ شیخ گفت: برای اینکه اگر برای یک نفر به تنهایی آشکار شود، آن یک نفر خودش را خدا میپندارد و ادعای خدایی میکند، ولی اگر یک شاهد دیگر هم باشد چون این ادعایی ممکن نمیشود. مرید پرسید: حال برای کدام یک از ما آشکار میشود؟ شیخ گفت: برای من در تو و برای تو هم در من. بدین گونه حق خدا محفوظ میماند. به یکی گفته شد در به بهشت برای شما باز شده و ساعت 8 امشب بسته می شود. فرد مذکور گفت چه بد شد، من ساعت 8:30 با روانکاوم قرار ملاقات دارم، متاسفانه نمی توانم به بهشت بروم. پزشکی در بیمارستان برای معاینه بالای سر بیماری حاضر شد و گفت دهانت را باز کن و بگو. بیمار گفت آقای دکتر، لطفاً برگه آزمایش ایدز خودتان را به من نشان دهید تا به شما اجازه معاینه دهم. کسی در آتش جهنم نعره می زد و می گفت به دادم برسید. فرد متکبر دیگری که در همان حوالی مشغول زجه زدن بود به فرد اول گفت لطفاً بگو به داد من هم برسند. فرد اول گفت چرا خودت داد نمیزنی؟ فرد دوم گفت من حوصله منت کشی ندارم. فرد اول گفت من هم اولش نداشتم، بعد پیدا کردم. تو تازه آمده ای؟ زنی با حالت بغض به شوهرش گفت آیا می دانی که چند وقت است نگفته ای که عاشق منی؟ مرد گفت بگذار حقوقم را بگیرم بعد. زنی با همکار زنش درد دل می کرد که گفت شوهرم کلاه بزرگی سرم گذاشت. زن دوم گفت شوهر من هم، در حالی که مدت ها فکر می کردم که من سر او کلاه گذاشتم. زن اول گفت من هم همینطور. دومی گفت ما زنان چقدر ساده هستیم. چند حکایت عرفانی. از حکیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت بستگی و اسارت تو در غیر تا قدر خود بدانی و به خانه خود بازگردی و دیگر از خانه خروج نکنی و هرزگی ننمایی و به دزدی نروی. عشق عذاب خود نشناسی و کفران وجود خیشتن است. آدمی تا خدا را در خود نیافته عاشق است و آنگاه معشوق است. از زنی پرسیدند چرا تا به آخر دست از ناز نمی کشی با اینکه می بینی که خریداری ندارد و جز فریب نصیبی به تو نرسانیده است؟ گفت جز ناز کالایی ندارم که اگر از آن دست بکشم روسپی شدم، هرچند که برای حفظ این کالا گاه مجبور به روسپیگری می شوم، منتها در خفا و با شوهرم. از زاهدی پرسیدند تو خود می دانی و خلایق هم می دانند که این زهد تماماً ریایی است، پس چرا دست نمی کشی و اینقدر بیهوده عذاب می کشی؟ گفت یعنی فاحشه شوم؟ از منافقی پرسیدند همه می دانند که منافقی، پس چرا توبه نمی کنی؟ گفت به خدا که نفاق بدترین عذاب الهی است و کسی را یارای رهایی از عذابش نیست و این عذاب انکار کسی است که موجب ایمانم شده بود. از رهگذری پرسیدند به کجا می روی و از کجا آمدی؟ گفت از عدم آمده ام و به عدم می روم، برای مدتی است که ره گم کرده و سر از دنیا درآوردم و هیچ ره خروجی نمییابم. زن ضد زن کافر. زن نازن یعنی کافر حاضر است کلفت شود، تن فروشی کند و به هر خفت و خاری در رابطه با هر مردی تن در دهد، ولی ولایت شوهرش را نپذیرد. زن ضد زن حاضر است حتی جراحی پلاستیک کند و جنسیت خود را تغییر دهد، ولی در قبال شوهر تمکین جنسی نکند. زن ضد زن از همنشینی با زنان نفرت دارد و عاشق همنشینی با مردان زن صفت است. زن ضد زن فقط تسلیم فاسق خیش است و در رابطه با او احساس وجود می کند. زن ضد زن موجودی ضد خلقت خیش و دشمن خداست و لذا دینش تماما نفاق و فریب و خرافه است اگر مجبور به دین شود. پذیرش ولایت شوهر به معنای تصدیق محبت اوست. زن ضد زن دشمن محبت است و محبت را ریاکاری و حقارت و بدبختی می داند و لذا اسوه شقاوت شده و حتی فرزندانش از او منزجر می شوند. زن ضد زن از لباسهای زنان نفرت دارد و عاشق کت شلوار و کلاه و عینک و اطوار مردانه مثل سیگار کشیدن و شق و رق راه رفتن است و پا بر زمین کوبیدن. زن ضد زن از صورت زنانی خود نفرت دارد و لذا مستمرن صورتش را بتونه کاری می کند تا خود را در آینه نبیند. زن ضد زن دشمن رحمت است و عاشق کسانی که به او رحم نمی کنند. زن ضد زن همواره بیماری زنانگی دارد و دچار افسردگی جنسی است. زن ضد زن نهایتاً روسبی می شود و این عذاب انکار زنانگی است. چند حکایت عرفانی. از شماست که بر شماست. قرآن کریم. هیچ کس دروغ نمی گوید الا به خودش. هیچ کس فریب نمی دهد الا خودش را. هیچ کس ظلم نمی کند الا به خودش. هیچ کس خدمت نمی کند الا به خودش. هیچ کس خیانت نمی کند الا به خودش. هیچ کس هدایت نمی کند الا خودش را. هیچ کس گمراه نمی کند الا خودش را. هیچ کس دوست نمی دارد الا خودش را. هیچ کس دشمن نمی دارد الا خودش را. هیچ کس نیست الا خودش. تذکر: همه سخنان فوق مفاهیمی قرآنی هستند.